تائهين إنه خير ناصر ممين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که استصحاب کلی در تنبیه سوم به سه قسم در کفایه بیان شده است و سخن در این است که آیا استصحاب کلی و ترتیب آثار فرد در قسم اول از استصحاب کلی صحیح است یا خیر، و این اقسام ثلاثه استصحاب کلی به لحاظ این بود که منشأ شک در بقای کلی سه صورت داشت. صورت اولا این بود که ما میدانیم کلی به این فرد تحقق پیدا کرده است، ولیکن فردی که کلی در ضمن او محقق شده است آیا اون فرد باقی است یا خیر؟ مثالی که در بحث قبل عرض کردیم این بود که ما می دانستیم زمان حضور امام سلام الله علیه صلات جمعه واجب بود، در زمان غیبت شک داریم که آیا وجوب صلات جمعه باقی است یا خیر، و منشأ شکم این است که جامع وجوب که بین صلات جمعه و غیر صلات جمعه بود، آیا فرد او که عبارت بود از صلات جمعه باقی است یا خیر. لذا استصحاب بقای کلی وجوب کنیم و نتیجه بگیریم که پس صلات جمعه واجب است، اگر دست ما از دلیل کوتاه باشد جای چنین استصحابی هست یا خیر. فعلا دیگه اون دو قسم دوم و سوم را گفتیم دیگه، اعاده نمی کنیم. فعلا بحث ما در این قسم است. به علت اعاده این قسم به خاطر این بود که فعلا ما در این قسم میخواییم بحث کنیم های استصحاب جاریست یا نه. صاحب کفایه عبارت چون اینه که فانکان شکو فی بقاء ذلک العام من جهت شک فی بقاء الخاص الذی کان فی ضمنهی و ارتفاعه کان استصحابهو که استصحابهی بلا کلام. در این قسم صاحب کفایه ادعا میکنند که بحثی درش نباید کرد، که استصحاب کلی استصحاب همون فرد است. چرا؟ چون وجود کلی وجود همون فرد است. اگر استصحاب فرد در اینجا جایز است، قهرن استصحاب کلی هم بلا مانع است، و اگر اثر مال کلی و جامع باشد با استصحاب کلی و ترتیب اون اثر اشکالی ندارد. این حاصل مدعایی است که صاحب کفایه دارند. در مقام استدلال برای این مدعا عبارتشان این است که می‌فرمایند کلی عین فرد است در خارج اولا به نظر دقی، و کلی و فرد از نظر عرف متعددند. این دو مطلب را مقدمه اثبات مدعای خود قرار داده است و می‌فرماید این که فرد واسطه در اثبات برای کلی باشد گرچه به نظر عرف است، اما می‌فرمایند داخل در مسامحات عرفیه نیست و در ترتیب اثر باید نظر مسامحی وجود داشته باشد، و اگر این نظر در اینجا وجود ندارد ما به اشکال برمی‌خوریم. عمده این است که طبیعی را عین فرد در خارج می‌دانند. خب ورود کردن صاحب کفایی در مباحثی که در حقیقت مربوط است به حکمت و به این جهت مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه تحت عنوان توضیح مقام حدود و ثغور این بحث را کاملا بیان می فرمایند. بعد فرمایش صاحب کفایه را نقل می کنند، اونگاه اشکال بر ایشان. من دیدیدم اگه بنابراشه ما اول استدلال صاحب کفایه را ذکر کنیم مجبوریم دو بار ذکر کنیم، یکی اینکه الان بیان کنیم بعد فرمایش مرحوم عاشق، اونگاه اشکال بر ایشان. پس اول ما اون چه که به عنوان مقدمه این بحث هست را عرض بکنیم، بعد نحوه استدلال صاحب کفایه، اونگاه اشکال بر ایشان. مقدمتاً مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می فرمایند در مواردی که اثری که مترتب بر کلی و همچنین بر فرد می شود این اثر اجمالاً اثری که کلی هم اثر دارد فردم اثر دارد، تارتن اثر واحده، کلی و فرد یک اثر دارند و اخرا اثر متعدد است. خب اگر اثر واحد باشد به صورت قیاس صبر و تقسیم مرحوم شیخ مطربه، خب از شق سوم دیگه ندارد، یا اثر واحد کلی و فرد با هم دارند یا هر یک اثر جدا دارد، شق سوم متصور نیست. اگر اثر یا یک اثر است برای هر دو یا هر یک اثر جداگانه ای دارند، اونجایی که یک اثر باشد این یک اثر اثری چیست؟ یا باز به صورت قیاس صبر و تقسیم اثر کلی به ما و کلیون است که خصوصیت فردیه هیچ دخالتی ندارد. اگرم گفته می شود اثر فرد، اونجایی که اثر واحد است، اگر تعبیر به اثر فرد می شود به لحاظ این است که چون کلی با فرد در خارج اتحاد دارد، لذا اگر نسبت به فردم بدین اشکال ندارد، چون خصوصیت فردیه ملغات است. پس کلی با فردم هست که من که با سایر افرادم اگر تحقق پیدا کنن هست. لذا در این صورت که اثر واحد هست و فرض را بر این میگیریم که اثر کلی باشد، قهرن خصوصیات فردیه بلا اثرند. و اگر اثر فرد به ماهو فردون باشد، اینجا باز معناش این است که خصوصیات فردیه در ترتب این اثر دخیل است و بنابراین الغاء این خصوصیات صحیح نیست. پس تارتن لحاظ خصوصیات غیر معقول است و اخرا الغاء خصوصیات غیر معقول است. اگر خصوصیت اثر واحد اثر کلی به ما هو کلیون باشد، یعنی باید شما خصوصیات فردیه را الغاء کنید و لحاظ خصوصیات نباید بشود و الا نباید بگید که آقا اثر کلی است. و اگر اثر فرد به ما هو فردون باشد، معناش این است که خصوصیات لحاظ شده است، خصوصیت فردیه دخیل است، اینجا الغاء خصوصیت غیر معقول است. و در این فرض که اثر یا اثر کلی است به ما هو کلیون یا اثر فرد است به ما هو فردون، نمیتوانید بگید اثر هر دوست. چرا؟ چون مستلزم جمع بین نقیضین میشود. خصوصیات فردیه گفتیم تارتن باید لحاظ بشود و اخرى نباید لحاظ بشود. هم لحاظ بشود و هم نشود جمع بین نقیضین است. در اینجا اگر اثر کلی به ما هو کلیون هست، خصوصیات ملغات است. اگر اثر فرد است به ما هو فردون، خصوصیت ملحاظ هست. پس نمی شود خصوصیات فردیه هم ملغات باشند هم مورد لحاظ واقع بشوند. این دو با هم معقول نیست. پس بوده در این چنین فرضی بودن اثر هر دو معقول نیست. این نکته رو دقت کنید، چون از جایی که به صاحب کفایت، از چیزهایی که در اشکال بر صاحب کفایت دخالت دارد توجه به همین مطلب است که اگر اثر کلی به ما و کلیون شد خصوصیات فردی ملغات، اگر اثر فرد به ما و اثر واحد به ما فهو و فردون شد، یعنی خصوصیات رو شما باید لحاظ کنید در ترتیب اثر. خب این یک مطلب. پس صور متصوره در مقام به اعتبار اثر واحد و اثر متعدد شد چند صورت؟ 4 صورت. خب اگر اثر کلی باشد، یک نکته دوم در عنوان مقدمه از این، اگر اثر کلی باشد، در باب تعبد ما نمی توانیم شیعی را متعبد بشیم ولی اثر شیع آخر را بر او بار کنیم. خود متعبدون به ما باید داره اثر باشد. اگر متعبد شدید به کلی و خصوصیات فردیه در دائره تعبد شرعی واقع نشد، اینجا باید اثری را، این تعبد در صورتی معقول است که شارعی که ما را متعبد کرده است اثرم برای همون متعبدون به باشد که عبارت است از کلی حسب الفرض. گفتن این که ما متعبد به کلی هستیم و اثری که مربوط به فرد هست را بیاوریم، این غیر از اصل مثبت چیزی دیگری نیست که صاحب کفایی هم این تعبیر، این توجه را دارند. لذا می فهمند اگر اثر کلی است، تعبد ما هم باید به همون کلی باشد، یعنی وقتی استصحاب میخواییم بکنیم باید استصحاب همون کلی را داشته باشیم. و اگر اثر فرد باشد، باز دائره تعبد باید بیا دور فرد دور بزند و فرد محورت متعبد است و متعبدون به ما فرد میشود. لذا میفرماین نه تعبد به فرد و ترتیب اثر کلی صحیح است و نه تعبد به کلی و ترتیب اثر فرد صحیح است. چرا؟ چون دائره تعبد رو باید لحاظ کنیم و اثرم برای متعبدون به باید باشد، ولی تعبد معنا ندارد. اگر متعبد به کلی بشویم و کلی اثر نداشته باشد، تعبد معقول نیست. متعبد به بقای فرد بشویم و فرد بلا اثر باشد، تعبد غیر معقول است. این مربوط به این قسم از مقدمه. و اگر اثر متعدد باشد، یعنی کلی اثری خاص دارد و افراد آثار جداگانه ای دارند. نه ببینید، ما اگر گفت اینجا رو شما توجه ظاهرا نفرمودین، گفتیم اثر مال کلی به ما و کلیون هست. خب نه ببینید، اگر در اینجا ما فرد را بخوایم استصحاب بکنیم و نگاه به فرد، به خصوصیات فردیه نکنیم، معناش اینه که شما کلی را استصحاب کردید، معناش اینه. ولی اینکه شما تعبیر به کلی نمی کنید، وقتی خصوصیات فردیه را الغا کردید، یعنی تعبد به چی کردید؟ به کلی. حالا اسمش گذاشتید فرد بدون خصوصیات، این عبارت اون خود همون کلی میشه. و اما اگر اثر متعدد باشد، در صورتی که اثر متعدد باشد، به این که یکی از اون آثار برای کلی است، به ما و کلیون، نه به ما انهو موجودون بالفرد، و دیگری باز اثر است برای فرد، به ما و فردون. به عبارت دیگر، آقا جامع یک اثر دارد و فرد یک اثر دیگری دارد. مثلا جامع طلب یک اثر دارد که مجرد مطلوبیت باشد به معنای عام کلمه. فرد که عبارت است از وجوب، یک اثر خاص دارد که منع من از ترک دارد، مطلوبیت ملزمه دارد، اینجوری تعبیر میکنیم. پس اثر کلی با اثر فرد فرق کرد، هر دو اثر دارند، دو اثر هم هست، ولی یکی مال جامع و کلی و دیگری مال فرد با خصوصیات فردیه. حالا در اینجا به نظر دقی، خوب دقت کنید، دو تا اثر است. چرا؟ چون دو تا تعبد هست، دو تا متعبدون به مغایر با یکدیگر داریم. مقتضای دقت عقلیه این است که تعبد به شیء معنا ندارد الا در جایی که تعبد به اثر او باشد، و الا تعبد اصلا معقول نیست. چرا شارع ما رو متعبد به بقا کند در جایی که هیچ اثری هم نباشد؟ شارع با علاوه بر این که باید اثر داشته، تازه اثری هم باید باشد که از نظر شریعت باشد، نه هر اثری. هر اثری به درد نمیخورد، آثار مربوطه به شریعت باید باشد. خب در جایی که اثر مال کلی به ما و کلیون هست و اثری برای فرد به ما و فردون هست، در اینجا به نظر دقی هر چی را که ما متعبد کردیم اثر همو را باید مترتب کنیم. اگر متعبد به کلی شدیم، اثری که مربوط به کلی هست باید بار بشود. اگر متعبد به بقای فرد شدیم، اثری که مربوط به فرد هست باید مترتب بشود. عکسش صحیح نیست. خب ولیکن در اینجا عبارتی را که از مرحوم صاحب کفایه برای اثبات این مدعا که استصحاب در اینجا استصحاب کلی و فرد هر دو جاری است بلا اشکال، عبارتی دارند. ایشان در تعلیقه بر رسائل فرمودن تعبد به کلی، تعبد در ترتیب اثر فرد نمیتواند باشد. چرا؟ میفهمون برای خاطری که این البته در جایی است که اثر متعدد باشد، لذا تعبیر میکند تعبد به کلی تعبد در ترتیب اثر فرد، یعنی اثر مال فرد است به ما و فردون. شما نمیتوانید متعبد بشوید به بقای کلی و ترتیب کنید اثر مختصه به فرد به لحاظ خصوصیت فردیه، این نمیتونید. خب مگر بنابر اصل مثبت. چرا بنابر اصل مثبت؟ به چه جهت؟ برای خاطر این که گفته میشود اگر گفتیم تعبد به کلی کردیم، کلی بدون به بقای کلی، کلی بدون فرد که نیست. عقل میگوید کلی تحققش به فرد است، تحقق خارجیش. اگر تحقق خارجی کلی به فرد است، بعد ما لازمه عقلی این تعبد به کلی که عبارت باشد از تعبد به فرد را ثابت میکنیم، بعد اثر فرد میاریم. غیر از این که به هر حال ما لوازم عقلیه را دخیل بدانیم در ترتیب اثر، غیر از این اصل مثبت چیزی دیگری نیست. اصل مثبت همینه که ما به لوازم عقلیه اعتنا کنیم. لازمه عقلی بقای کلی این است که فرد تحقق دارد، چون کلی بلا فرد تحقق پیدا نمی کند. پس نتیجتاً کلی که به وجود فرد متحقق است، تعبد به بقای کلی معناش این است که تعبد به بقای فرد است. آثار فرد را فهمیدن بار کنین، این مستلزم این است که این اصل از اصول مثبته باشد، چون لازم عقلی را آوردیم در میان. و اما در مورد عکس این که اگر ما متعبد به فرد بشویم ولی اثری که مربوط به کلی هست را بخوایم بار کنیم، اون قسم را فرمودن به کلام اصل مثبت است که متعبد به بقای کلی بشیم اثری که مربوط به فرد است را بار کنیم. چرا؟ چون عقل است که میگوید کلی اگر باقی است قهرن در ضمن فرد باقی است. ولی عکس این که متعبد به بقای فرد بشیم ولی اثر کلی را بخوایم بار کنیم، این درسته یا نه؟ اثر فرد که بلا اشکال است. اگر متعبد به بقای فرد شدید و اثر فرد را مترتب کنید بلا اشکال است. اما تعبد به بقای فرد و ترتیب اثر به اصطلاح کلی و عام یا اون به اصطلاح کلی، این چه حکمی دارد؟ این جایزه یا نه؟ میفهمد دو وجه هست. تارتن ما در اینجا میاییم اون دقت عقلیه رو به کار میبریم، میگیم خب از نظر عقل کلی وجود او به وجود فرد است. اگر فرد تحقق پیدا کرد از افراد انسان، پس معلوم است که نوع انسان محقق شده است، لذا وجود کلی به وجود یک فرد هست. اما انعدام تعبیر میکردن به عدم جمیع افراد است. حالا اونم خودش تازه یک بحثی دارد، کار نداریم. مشهور اینی میگن. در اینجا بیان این است که طبیعی این فرد است. از این جهت نگاه کنیم، در خارج طبیعی این فرد است و وجود طبیعی به این وجود فرد است. حالا اگر ما متعبد به بقای فرد در خارج شدیم، در حقیقت مستلزم از تعبد به بقای فرد به تعبد به وجود طبیعی که در ضمن فرد است یا به عین وجود فرد است. نتیجه این است که همون جوری که ترتیب اثر فرد به تعبد به بقای فرد می نمودیم، تعبد به بقای کلی که به تبع اوست قهرن مستلزم ترتیب آثار کلی هم می باشد. خب اینجا دو تا تعبد لازم نیست. ما به متعبد به بقای فرد شدیم، این تعبد به بقای فرد معناش این است که متعبد به بقای کلی هم شدید. اگر هر یک از این دو اثر دارن، هر دو اثر رو می توانید بار کنید، چون شما متعبد به، چون تعبد به کلی مستلزم تعبد به فرد نیست، ولی تعبد به بقای فرد مستلزم تعبد به بقای کلی است، چون ظرف وجود کلی تارتن در ذهن است و اخرى در خارج. اثبات کلی و به اصطلاح اثبات کلی به از راه تعبد و نتیجه بگیرید که پس بنابراین این قسم از وجود که وجود خارجی هست، این درست نیست. شما طبیعی تعبد به بقا رو میتونید بپذیرید، طبیعی اعم شده از ذهن و خارج، بلکه ظهور در بقای در ذهنم دارد، چون کلی به وصف کلیت جاش ذهن است نه خارج. پس بنابراین به وصف قابلیت للحمل علی کثیرین در خارج نیست، در ذهن است. پس نتیجتا تعبد به بقای کلی و نتیجه بگیرید که پس فرد موجود است که یک قسم از دو سنخ وجود و نحوه الوجود است و ترتیب اثر فرد دادن واضح است که اصل مثبته، اما عکسش این نیست. چون اگر گفتید فرد متعبد به بقا شدیم، فرد جایگاهش کجاست؟ خارج. قهرن طبیعی هم که در اینجا میگیم وجود پیدا کرده، معناش وجود خارجی است که به وجود فرد موجود شده است. در نتیجه اگر اثر مال طبیعی و کلی باشد و اثری هم باز مال فرد باشد، هر دو رو ما میتوانیم متعبد بشیم. اصل مثبت در اینجا نیست. خب چون اصل مثبت در اینجا نیست، لذا بحث این را کردن که این تعبد صحیحه یا نه. اگر شما نظر کنید به این که طبیعی عین فرد است در خارج و وجود فرد و طبیعی یک وجود است، ناید بالاصاله وجود فرد است بالعرض نسبت به کلی. اگر بگیم نه به عین وجود اوست، حالا اینجا بحثایی است که دیگه در منطق یا حکمت باید ملاحظه کنیم، تعبد به فرد قهرن تعبد به طبیعی می شود و نتیجتاً کما این که ترتیب اثر فرد تعبدن صحیح هست، ترتیب اثر کلی هم تعبدن صحیح خواهد بود بلا اشکال. بنابر این فرض. و اما از این که از نظر عرف، عرف آثار مربوط به انسان را غیر از آثار مربوط به زید می بیند، لذا وقتی صحبت از این می شود که آقا زید هم همون انسان است، میگه نه، ما آثاری رو که برای انسان به ما و انسان می بینیم غیر از آثاری است که برای فرد به ما و فردون می بینیم. اینا رو جدای از یکدیگر نگاه می کند عرف. پس به نظر عرف به این نظر می فرمایند بینشان توقف علیت است نه اتحاد و عینیت. اگر توقف علیت باشد، این متوقف بر اثنینیت است. اتحاد و عینیت در جایی است که اثنینیتی نباشد. بنابر نظر دقی، چون اتحاد است و عینیت، تعبد به احدهما مستلزم ترتیب آثار دیگری هم هست، چون احدهما عین الاخر، یعنی وجود احدهما وجود الاخر، نه به لحاظ مفهوم. وجود الفرد عین وجود کلی است من غیر عکس. ولی از نظر عرف اینا رو وجودن متعدد میبینن و لذا علیت و توقف رو مطرح میکنن. چرا؟ برای خاطر اینکه وجود فرد منشأ شده است و علت شده است برای وجود کلی که عبارت است از انسان. پس اگر علیت است، پس اینا دوتا هستن. قهرن تعبد به فرد از نظر عرف چون متعددن، تعبد به کلی به این نظر نیست. بعد صاحب کفایه میفرماید چون از نظر باب استصحاب میزان اتحاد در بحث موضوع هست، اتحاد موضوع هم به نظر عرف است نه به نظر عقل، و از نظر عرف چون متعددند، متعدد شدن و لذا توقف علیت است. اگر از نظر عرف متعدد شدن، پس بنابراین ترتیب و اثر احدهما بر دیگری صحیح نیست. این از نظر فرمایشی است که صاحب کفایی در حاشیه بر رسائل بیان کردند. پس ایشان فرمودند، خلاصه کلامشان، در استصحاب کلی و ترتیب اثر مختصه به فرد اصل مثبت است و بلا کلام فرمودن جایز نیست. اما عکس او که عبارت باشد از استصحاب به فرد و ترتیب اثر کلی، این را می‌فرمایند صحیح هست یا نه، دو احتمال میدن که این تابع این است که ما اینجا تدقیق عقلی را در میان بیاریم، ترتیب اثر کلی دادن اشکال ندارد در استصحاب فرد، و اگر شما ملاحظه عرفی کما هو المعیار و المعتبر در باب موضوعات احکام و موضوعات اصول باید رعایت بشود، اگه اینو معیار قرار بدین، در اینجا متعددند و قهرن ترتیب اثر احدهما به تعبد به دیگری جایز نیست. بعد در ادامه مرحوم شیخ صاحب کفای رضوان الله فرمودن وساطت فرد برای کلی، همین که عرض کردم اخیراً در فرض دوم، ولو این که به نظر عرف است، لکن از نظر عرف این وساطت فرد برای کلی ملغات است از به لحاظ مسامحات عرفیه. یعنی درست است که میگن فرد سبب می شود برای اینکه کلی تحقق پیدا بکند، ولی این فردی که مثلا عبارت است از زید که دارای این خصوصیات عرضی است، این منشأ شده؟ میگن نه. چرا ملغاست از نظر عرف؟ میگه اگر امرم پیدا بشود همون کلی باز محقق میشود، اگر بکر و خالدم پیدا بشوند باز کلی محقق میشود. این جهت است که درست است که فرد علت است، ولی از نظر دیگر عرف خصوصیات فردیه را در تحقق در بودن فرد علت برای تحقق و کل ملغا میداند. شاهدش هم همینه، میگه اگر زید نباشد امر پیدا میشد باز انسان محقق بود، امر و زید نباشند سالسی پیدا بشود باز اون کلی محقق است. پس معلوم شد که از این نظر باز خصوص گرچه به فرد بستگی دارد و فردم بدون خصوصیت نیست، ولی خصوصی یک فرد نیست، همه افراد در این جهت مشترکند، لذا می شود گفت خصوصیات فردیه به نظر عرف ملغات هستند. متوجه این که پس بنابراین این خلاصه کلامی است که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل بیان فرمودند. مرحوم عاشق به این فرمایش ایشان اشکال دارن که انشاءالله فردا صلی الله علیه محمد و آله.